بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به مبادلت و مال به مال هست، مبی باید متمول باشد و ثمن باید متمول باشد تا تفاوت بین المالین باشد، در اثنا هم استدلال کردن هم احتراز، هم بر استدلال اینها نقد وارد شد، بهشون نقد وارد شد، هم بر احترازشون. مدعا این است که بی مبادلت و مال به مال، یکی از شرایط عوضین این است که بود متمول باشد، مالیت داشته باشد. دلیل مسئله این است که لا بیع الا فی ملکن، استدلال به لا بیع الا فی ملکن است، مدعا این است که عوضین باید مال باشن. نقدی که بر این استدلال وارد است این است که اگر مالیت و ملکیت عین هم بود، مدعا که مالیت است میتواند دلیل لا بیع الا فی ملکن دلیل باشد. اگر مالیت و ملکیت غیر همان، چون که غیر همان، نمی شود برای اشتراط عوض مالیت عوضین به لا بیع الا فی ملک استدلال کرد. پس این استدلال از این جهت مخدوش. اما احتراز ایشون فرمودن چون شرط عوضین مالیت است، اصحاب با این شرط احتر از او از چیزی که ملک نیست، مثل بیع سمک در آب، تیر در هوا و مانندان. این احتراز هم مورد نقد قرار گرفت که اگر ملکیت و مالیت عین هم بود این درست، اما اگر ملکیت و مالیت غیر همان، چون که غیر همان، شرط شما مالیت داشتن است. بعد گفتی چیزی که ملک نیست با این شرط خارج می شود، چه احتراز، چگونه اون قید مالیت چیزی که فاقد ملکیت است اون خارج می کند؟ شما اگر گفتید ناطق، چیزی که ناطق نیست خارج می شود، نه چیزی که ساحل نیست خارج بخورد. اگر گفتید یشترت و فرعه و زین المالیه، باید بفهمید به این که با این شرط چیزی که مال نیست خارج می شود، نه چیزی که ملک نیست خارج می شود. لذا گفتن این یا اشتباه نسخه است یا سهو ناسخ است و ماننده. مطلب دیگری که در فرماشات مرحوم شیخ هست، دیگران از راه خاص این رو اثبات کردن و مورد نقد سیدن استاد امام رضوان الله علیه قرار گرفت، این است که مرحوم شیخ فرمودن چون مالیت شرط است، چیزی که قبل از بیع ملک نیست خرید فروشش درست نیست، مثل تیر در فضا، سمک در دریا، گیاه در بیابان، این رو جز مباحات اولیان که همه مردم نسبت به اونا علی سوا حق استفاده دارن. قبل از استیاد، استید کردن ماهی در دریا یا تیر از فضا یا چیدن و درو کردن علف بیابان، اینا قابل خرید فروش نیست. چرا؟ چون اینا قبل بی ملک بایه نیست، ملک کسی نیست. اینجا گذشته از اون نقد عمومی که بر مرحوم شیخ وارد کردن که شما مالیت رو شرط کردید، بعد فرمودید با این قید مالیت چیزی که ملک نیست خارج می شود، یا باید بگویید گذشت از مالیت ملکیت هم شرط است، یا باید بگویید مالیت عین ملکیت است. نه اون را گفتید نه این را میگید، نه میگویید مالیت و ملکیت عین هم است، و نه اون را گفتید که یشترتو فی العوضین المالیه و الملکیه. پس گفتید یشترتو فی العوضین المالیه، بعد فرمودید ثم انهم احترزوا بهذا القید ان بیع السمکه فی البحر قبل انه قبل البیع لیس بملکه. خب بگید لیس بماله، لیس بمال که نمیتونید بگید، برای اینکه این مال دیگه، این ملک کسی نیست، وگرنه مال دیگه. این احتراز این درست نیست. مرحوم آخون رضوان الله علیه فرمود که سر بطلان بیع این صیدها قبل از اصطیاد، بیع این مباحات اولیه، این است که سفهی است، این معامله سفهی است. اگر ما در بیع سفیه تأمل داشته باشیم، در معامله بطلان معامله سفهی تأمل نداریم. این قبلا هم اشاره شد، بعدا هم اشاره شد، روشن‌تر میشه که آیا معامله سفیه باطل است و رو آغرانه باشد، یا معامله سفهی باطل است و رو طرفین خردمند باشد. این آیه میگن معامله سفهی باطل است و رو طرفین خردمند باشد. دادن پول در قبال ماهی دریا که او تو دریا دارد شنا میکند، این سفهی است. دادن پول در قبال طیر در هوا قبل از اصطیاد سفهی است. دادن پول در قبال علف بیابان قبل از درو کردن سفهی است. فرمایش مرحوم آخوندی است که این سفهی است و اکل المال فی قباله اکل بالباطل، پس منهی است، بسیار تنتراز شامل نمیشه. برخی ها نقد کردن مسئله سفهی بودنی که مرحوم آخون رضوان الله علیه به شرح کردن، مرحوم نایینی هم قبول کردن، مرحوم نایینی هم استدلال میکنن بر بطلان بیع سمک در دریا به اینکه این سفهی است. بعضی از شاهدان مرحوم آخوند هم همین رو استدلال دارن. سیدن استاد رضوان الله علیه بدون اینکه نام ببرد، فرمود اون چرا که بعضی از محققین گفتن این ناتمام است. چرا؟ برای اینکه این طیر در سما، اگر کسی قدرت ندارد بر صید، یا قدرت دارد بر صید لکن شغله و شغل آخر، مشغول کار دیگه است، نمیتواند این طیر در فضا را یا ماهی دریا را صید کند، میتواند از صیادش بخرد. نه این معامله سفهی است، نه اکل مال به باطل است. اون صیادم این ماهی رو صید میکند به او تسلیم میکند، یا اون پرنده فضا رو صید میکند به او تسلیم میکند. نه سفه است نه اکل مال به باطل. این بیان سیدن استاد رضوان الله علیه هم مشابه بیانهای قبلیشون یک آغشتگی است بین اجاره و بی، یا جعاله و بی. این کسی که قادر بر صید نیست، آیا بالفعل از این صیاد ماهی می‌خرد، یا به او او را اجیر می‌کند بگوید برای من ماهی بگیر؟ این بیع است یا اجاره؟ این بیع است یا جعاله؟ یه وقت است می‌گوید که هر کی برای ماهی آورد این مقدار پول به او میدم، میشه جعاله. یه وقت است با کسی قرارداد معین می‌ذارد که این مقدار ماهی برای من بگیرید. این دو یا اجاره است یا جعاله، و پول در قبال اون کار است نه در قبال عین. چون اجیر برای اون مستاجر ماهی می‌گیرد، دیگه مالک خود ماهی نیست. این کسی که صیاد است و خودش رو اجاره داده، آجر نفسه و موجر شد و اجیر شد، اون چرا که کار میکند کار کردش مال مستأجر است، یعنی در خونه آدم با خونه رو اجاره میکند، مستأجر این شخص است، مؤجر و مالک. در اجاره تن مستأجر این صاحب کار است، مؤجر همون اجیر است. اجیر یوجر نفسه، این کارگر میشه مؤجر، این صاحب کار میشه مستأجر. چون این صاحب کارگر کارش را مبادله کرده به اجرت، پس ماهی که گرفته یا پرنده‌ای که در فضا صید کرده مال مستأجر است، نه مال خودش. نمیتونه بفروشه، به او بفروشه که جمع عوض و معوضه، به دیگری بفروشه میشه به فضولی. این صیادی که اجیر شد برای زید صید کند، این کارش رو فروخته، به اصطلاح اجاره داد خودشو. ماهی که صید کرده مال اون مستأجر است، اگر به مستأجر بفروشه میشه جمع عوض و معوض، و مال مستأجر را به خود مستأجر فروخته، از جهت باطل. به دیگری بفروشه میشه به فضولی، مال مردم رو فروخته نه مال خودشو. در جعالم به شرح هیزه، در جعاله انسان کار خود را تبدیل کرده به مال، دیگه تموم شد، محصول اون کار دیگه مال او نیست، مال کسیست که او طرف قرارداد عقد جعاله است. پس فرق نمی کنه اگر کسی خودش صیادی بلد بود لکن شغله و شغل آخر، یا اصلا صیادی بلد نبود، می تواند به نحو عقد اجاره یا عقد جعاله با صیاد قرارداد ببندد، ماهی رو مالک بشود، رأسا از باب بیرون. این دو فرض. فرض سوم آن است که این شخصی که صیاد است، حالا یا صید دریایی دارد یا صید هایی، از باب کلیه در ذمه سلف فروشی میکنه، میگه من این مقدار ماهی به شما فروختم، این رو نفروخت، در ذمه فروخت، میشه سلف. همونطور یک کشاورز تلف فروشی میکنه، بعد شروع میکنه به بذر افشانی و بعد از 3-4 ماه درو میکنه و گندم تحویل میده، اینم بعد از این مدتی توراندازی میکنه و شیلات وارد میشه و ماهی میگیره و تحویل میده. این کلی فروشی کرده، این تلف فروشی کرده، این چند تا ماهی در ذمه خود فروخته به زید، حالا یا یه دونه یا یکی چند تا میشه در ذمه دیگه. اگر کسی یک خروار گندم بفروشد یا یک کیلو گندم بفروشد که پاییز تحویل بده، این در ذمه است دیگه، این سلف فروشیه. و سلف فروش هم میشه وارد بیع کلی میشه، که بیع کلی حکم خاص خودش داره و میفروشه، بعد انکار میکنه. اینا فرض سوم. اگر نه بیع در ذمه بود، نه اجاره بود، نه جعاله بود، کی گفت چنین معامله صحیح هست؟ این معامله میشه صفحی، این معامله میشه اکل باطل، همونطور که مرحوم آخوند فرمودند و مرحوم ناینی هم قبول کردن. شما چه راهی دارید برای صحت این گونه از معاملات؟ اونی که شما میفرمایید روحش به اجاره برمیگرده یا جعاله. در بحث های فقه عبادی تلاش و کوشش باید این باشه که آدم بره تو عمق روایات با فضای عرف، اما تو معاملات چون روایات بسیار کم است، باید بره تو فضای عمق غرائز عقلا، ارتکاز عقلا، اون رو کالبد شکافی بکنه و در بیاره که کار عرف چیه. و شارع هم همون رو امضا کرده، الا ما خرجه به دلیل. شما وقتی غریزه عقلا، ارتکاز عقلا در این گونه از موارد رو تحلیل میکنید، میبینید به یکی از این صفت در میاد، یا اجاره است، یا جعاله است، یا به کلی در ذمه. هرگز نمیان این ماهی خارجی تو دریا رو بخرن. این ماهی خارجی تو دریا، نه این شخص اطمینان دارد که عین او را صید میکند، نه بنای عقلا بر این است. بنابراین این نقض ایشون نسبت به مرحوم آخوند اینا وارد نیست. چرا؟ نه بیع است، اما بیع کلی است که همه قائلند. در بیع کلی که وجود خارجی یا ملک خارجی شرط نیست، این ما تو ذمه اغلا قرار بذارن میذارن. اصلا گندمی نیست. الان که پاییز 86 مثلا، یک شخصی یه خروار گندم میفروشه در پاییز 87، اصلا بذرش هم نیست، ولی این معامله صحیحه، چون در کلی در ذمه است. اینا اصلا معدوم است، فضل از این که معدوم باشه، نه ملک است نه مال. ولی قرارداد اغلا رو امضا میکند و این شخص شروع میکنه فعالیت و کشاورزی و پاییز 87 هم تحویلش میده. خب خب چرا فرق نمی‌کنه؟ ولی منظور در اون حکم جامعه فرق نمی‌کنه که کلی فروشی است. فرمایش دیگر مال مرحوم آشمام دوسن اصفهانی سیزوان لالی تو تقریرات سیدن استاد امام رضوان لالی، نام هیچ کدوم از این دو بزرگوار نیامده، نه نام مرحوم آخون نه نام مرحوم آشمام دوسن. ایشون فرمان که بعضی اعلام اونجور فرمودن، این ناتمام است، اون مرحوم آخون بود. بعضی اعلام این چنین می‌فرمایه، این ناتمام است. برای شما هم بسیم فهمد به این که سر بطلان فروش ماهی تو دریا یا سر بطلان فروش تیر در هوا عدم تسلط بر اوست، اینکه سلطان نیست. الناس مسلطون علی اموالهم، و چیزی که تحت سلطه آدم نیست مال آدم نیست، نمیتونه تصرف بکنه. چه سلطه انسان نسبت به این ماهی دریا داره؟ چه سلطه‌ای نسبت به سمک در تیر در هوا داره؟ وقتی سلطه نداشت نمیتواند نقل عینی بده، چون سلطه خارجی نداره. نمیتواند نقل اعتباری بده، برای اینکه اختیار رو نیست، به مسلط نیست بر او. بخواهد نقل اعتباری کنه، بگه به شما تملیک شما کردم، این تحت سلطه شما نیست. هر کسی پا میشه پرنده هوا رو میفروشه، چه سلطنتی شما دارید؟ وقتی تحت سلطه این بایع نبود، این چگونه میتواند به دیگری واگذار کند؟ چی رو دارد واگذار میکند؟ فضولی هم نیست، چون تحت سلطه هیچ کس نیست. اگر یه چیزی مال باشه اولا، و در مال زید هم باشه ثانیا، دیگری اگر بخواد تصرف کند، بیع اون صحیح اون فضولی. اما اگر چیزی اصلا تحت سلطه کسی نیست، مال کسی نیست، این اصلا بیع فضولی، اصلا بیع نیست تا فضولی باشه. در بیع فضولی دو تا قید هست، اینجا هیچ کدوم از دو قید نیست. در بیع فضولی اینه که این شی مالون بالفعل، این فرش بالفعل مال است، یک مالک فعلی هم دارد به نام زید. این دو امر میآید بدون اذن مالک فرش، فرش میفروشه، این سه میشه بیع فضولی. اما در اینجا اصلا مال نیست، تا مال شخص معین باشد، تا شخص دیگری بخواهد دخالت کند بشه فضولی، پس سلطه در کار نیست. حالا سیدن استاد رضوان لری فرمودن که صیاد است تسلط دارد، بازم اینجا همون خلط دقیق بین اجاره یا جعاله بابه رو وسط کردن. بله، این توان سید رو دارد، استیاد تحت سلطه اوست نه سید. این میتواند ماهی دریا را شکار کند، میتواند پرنده هوا را شکار کند. اون چه تحت سلطه صیاد است، استیاد است و به دام کشیدن، نه سید. نه هم بعد الاستیاد ملک او میشه. بله خب دیگه، چون مباهات با حیازت ملک میشه. اما الان که سلطه بر او ندارد، الان بر استیاد سلطه دارد، بعد الاستیاد ملک اوست. درسته؟ اب نداره، فرق نمی، هم که دست بزنه میگیره. الان یک کسی است که مقتدر است، تور و دام شیلاتیش هم اونجا هست، همین که دکمه را فشار بده ماهی میفته تو دام. بله، ولو با یک فشار دکمه، اما او مسلط بر استیاد است نه سید. سید مال او نیست، او بل استیاد، اگر استیاد را بخواهد بفروشد، استیاد با استیاد را بخواهد معامله کند، بله، اما بالاجاره است اما بالجعاله. وقتی استیاد را معامله کرد دیگه صید را نمیتونه معامله بکنه، چون صید مال اون خریدار است، چون این کار خود را تبدیل کرده به یک پول، این یا اجیر اون شخص شد یا طرف عقد جعاله قرار گرفت که برای او شکار کند، برای او هم شکار کرد. لذا حق ندارد این ماهی را به او بفروشد، لاتحاد جمع بین العوض مربوع است، به غیر بفروشد میشه به فضولی. خب این تحت سلطنه بودن. امام رضوان الله علیه که ما نه این سلطه دارد، بله این سلطه بر استیاد دارد نه سلطه بر سید. پس فرمایش برای ما شما دوستین تام است، نقدی در استاد رضوان الله علیه وارد نیست. یه تحلیل دقیقی مرحوم شمدسین دارن. اینا خیال کردن هر مطلب فلسفی دقیق است، اما نه هر مطلب دقیقی فلسفی باشد. گفتن به این که فقه مرحوم شمدسین اصول است و اصول او مثلا فلسفی است و نباید مطالب فلسفی رو تو مطالب فقهی وارد کرد. شما حالا به دقایق فرمایش مرحوم شمدسین برسید، ببینید این بحث فلسفی نیست، این به عمق غرایز عقلا رفتن و از اونجا مطلب در آوردن است. ایشون میفرمان بگی شما بیر رو معنا کنید، ببین در عقلا این تلاش و کوششاتون چیه. ما قبل از اسلام، بعد از اسلام، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین، غیر مسلمین یه سلسله معاملاتی داریم. اینا یا کلیه یا شخص خارجی است که این شخص خارجی میفروشه، یا کلی فی المعین است یا کلی در ذمه، اینا رو داره میفروشه. شما همین هم صحیح میدونید، همین هم صحیح میدونید. این سوال ما رو جواب بدید، این کلی قبل از فروختن ملک این آقاست، یعنی این بایه مالک است و دارد میفروشه. شما که بیع کلی رو همگان جایز میدونید، همه عقلا میکنن، ما هم جایز میدونیم. این کسی که 10 خروار گندم را دارد پاییزی میفروشد، الان مالک 10 خروار است؟ اگر مالک 10 خروار باشد که مستطیع است برای مکه که. این رو مرحوم ناینی رضوان الله علیه هم داشتن. اینا که نسیه میخرن، الان یه اتومبیل رو نسیه میخره، قرارداد عقلایی است و اگرم داشت میده نداشت معامله فسخ میشه، ولی الان بالاخره این مبلغ رو تملیک میکنه به این آقا. پس این الان مبلغ رو الان داراست، اگه داراست که مستطیع بده مکه که، باید خمسش بده که. پس الان هیچ دستش نیست و مالک هیچی نیست. الان چه انسان نسیه بخره چه سلف فروشی کنه، اگر یه معامله 10 میلیونی که الان دارن میکنن، این شخص الان داره که دارد میفروشد، یا الان دارد که او رو ثمن قرار میده یا ندارد. اگر الان دارد که خمسش هم باید بده، حکم که باید بره، در حالی که هیچ کدوم از این احکام نیست. سرش اینه که الان هیچ ندارد، پس الان هیچ ندارد. حالا که هیچ ندارد، هیچ رو چجوری بفروشه، هیچ رو چجوری مسمن قرار میده، هیچ رو چجوری سمن قرار میده. اینا که نسیه میخرن با هیچ میخرن، اونا که سلف میفروشن پوچ فروشی میکنن. راه چیه؟ از اون طرف شما میگید بی مبادلتو مالن به ماله، یا مبادلتو ملکن به ملکن، یه چیزی میگید بالاخره. بی مبادله مال به مال است، الان این آقا مال داره. می مبادلتو ملکن به ملکن، این آقا ملک داره. یقینا این معامله درسته و یقینا هم این آقا دستش خالیه، چی رو تملیک میکنه؟ اینا حرفای فلسفی نی، اینا فهم دقیق غرایز عقلاست. یعنی میره تو عمق غریزه و ارتکاز مردمی مردم، از اونجا مطلب در میاره. میگه شما این رو چی رو توجیه میکنی؟ ناچار دوباره برگردید بی رو معنا کنید. اگر بخواد فقیهانه درباره بی داوری کنید، دیگه مسئله مصباح منیر و قاموس و لسان العرب رو بشویید و کنار بذارید. اونا معنا لغویه، اونا خبره در استعمالن، اونا که این کنجکاوی و دقت های عمیق فقهی رو ندارن که. اینا رو بذارید کنار، برید تو غرائز عقلا، در درون عقلا برید اینا چی رو معامله میکنن. و شارع هم همین رو امضا کرده. فرق عوام و فقیه این است که فقیه عوام میگه همین که مردم میخرن شارع امضا کرده و همین مقدار برای او کافی است. اما فقیه وقتی میخواد فتوا بده حقیقت بیر و لدل شرع ما کنه، باید بره تو عمق، تو اون درون چشمه، چون او رو امضا کرده دیگه. وقتی او رو امضا کرده باید بره ببینه که اون چی هست که شارع او رو امضا کرده. ایشون میفرمان به این که این معامله صحیح هست، قبل اسلام بود، بعد اسلام بود، در حوزه مسلمین است، در حوزه غیر مسلمین هست. شارع مقدس هم همین کلی فروشی امضا کرده. کلی چه مسمن قرار بگیرد به عنوان بیع سلف، چه سمن قرار بگیرد به عنوان بیع نسیه، مورد امضا شارع است. و این کلی هم قبل البیع نه مال بایه است نه مال مشتری. به هم که مبادرتو مالن به مالن یا مبادرتو ملکن به ملکن، این چیه؟ چیه رو جمع میکنی؟ ایشون میفرمان به این که ما باید این رو ارزیابی کنیم که آیا قوام بی به ملکیت است یا میوه درخت بی ملکیت است؟ آیا بی متقوم به ملکیت است یا بی مفید ملکیت؟ بی آن است که ملکیت بیاره، نه بی آن است که ملکیت داشته باشه و بده. بی متقوم به ملکیت عوضین نیست، بی مفید ملکیت عوضین است. یعنی بایه چیزی را باید به مشتری بدهد، مشتری چیزی را باید به بایه بدهد. به وسیله خرید و فروش هم بایه مالک چیزی بشود که قبلا نبود، هم مشتری مالک چیزی بشود که قبلا نبود. در بی بیش از این نیست. خواه قبلا خودش مالک بوده همون این را وادار میکنه، یا قبلا مالک نبوده با همین قرارداد توان تملیک پیدا میکنه. پس بی متقوم به مالیت نیست. اگر متقوم مالیت نیست، شما باید دوباره برگردید در تعریف بی که میگید البی او ما هوه، بخواید بگید مبادلتو مالن به مالن با تجدید نظر بکنید، مبادلتو ملکن به ملکن با تجدید نظر بکنید، یا باید در اون تعریف تجدید نظر بکنید، یا معامله سلفی رو باطل کنید، معامله نسیه رو باطل کنید، یکی از این دو کار رو بکنید دیگر. یا اگر میگید نه، این کسی که نسیه بخرست الان بالفعل مالک 10 میلیون است، خب باید خمسش بده، مستطیع هم هست، در حال که هیچ کدوم از این دو نیست. چی رو مشتری به بایه میده؟ در معامله نسیه اتومبیل خریده الان 10 میلیون، گفت فراهم میکنم تهیه میکنم بده، بعد میره قرض میکنه میره میده، میده یک ماه میده، قرض میکنه میده، اما الان چی رو تملیک کرده؟ اگه الان واقعا 10 میلیون رو مالک باشد، باید هم خمسش بده هم مستطیع هم باشه، در حالی که هیچ کدوم از این آثار بار نیست. خب معلوم میشود که یا باید اون تعریف مورد تجدید نظر قرار بگیره، دیگر نگوییم بی مبادلت و مالن به مالن و ملکن به ملکن، یا اگر اون تعریف رو پذیرفتیم یه راه حلی برای بیع سلف و بیع نسی داشته باشیم. اون باطله دیگه. بله، اون چه ما قائل باشیم به این که بین مبادلت و مالن به مالن، چه قائل باشیم مبادلت و ملکن به ملکن، چه تعریف دیگری برون بکنیم، به اکالی بکالی باطل است، چون دو طرف نسیه است. اما اونجا احد و طرفه نسیه است، دیگری نقد. اونجا که مسمن نسیه است، نسیه است، مثل سلف کلی در ذمه است ولی مال فروشنده نیست قبل از بیع، در جایی که نسیه میخرد کلیست در ذمه خریدار، مالی بالفعل در اختیارش نیست، اون مالک چیزی نیست. از اینجا مرحوم شامسین رضوان الله برمیگردن میفرمان به این که پس حقیقت بیع آن است که بیع مفید مالیت باشد نه متقومه به مالیت، بیع مفید ملکیت است نه متقومه ملکیت. اگر این است خب بیع سمک تو دریا چرا باطل باشه؟ شما میگید بالفعل این مال هست ولی ملک فروشنده نیست، خب مگر اون کلی ملک فروشنده است؟ در کلی چی رو تصویر کردید؟ این که فرمودید چون عوضین باید مال یا ملک باشن، احترز الاصحاب به هازل غید ان بیع سمک فی البحر و تیره فی الفضا، چرا؟ چرا بیع سمک در دریا باطل باشد؟ برای اینکه ملک نیست؟ خب کلی هم که ملک نیست. چرا بیع علف در بیابان قبل از درو کردن باطل باشد؟ برای اینکه ملک نیست؟ خب کلی هم که ملک نیست. این مشکل هر دو جاست. بله بله، اونا خواستن بگوین به این که این لا بیع الا فی ملکه، این ناظر به لا تبع ما لیس اندک است. اونجا که زیرنویسی نشده لا بیع الا فی ملکه، که لذا محققین از فقها گفتن ما اینچنین قرائت میکنیم لا بیع الا فی ملکه. تو بحث بیع فضولی این روایات و اختلاف قرائت مبسوطاً گذشته، یعنی چیزی که ملک نداری نفروش، یعنی سلطنت نداری، یا باید ملکت باشه یا وصی یا وکیل یا مأذون یا ولی ملک داشته باشی، جامع همین هم ملک داشتن است. اونجا اگر زیرنویسی داشته باشه که به قرائت عاصم لا بیع الا فی ملکم به کسر میم، بله میتونست استدلال کنید، اما اینجور که نیست که. اینا میگن لا بیع الا فی ملکن، چیزی که تحت ملک نفوذ سلطنت قدرت شما نیست نفروش. حالا یا ملک شماست در صورتی که مالک باشی، یا وصی وکیل ولی حاکمی در صورتی که ملک باشی نه مالک، عم از باید انتان ملک باشه. وقتی مالک بود ملک هست، وقتی وصی و وکیل و حاکم بود ملک هست. این اونجا معنا کردن که با لا تبع مالیس اندک هماهنگ در میاد. بعدم تازه مرسله است. حالا برفرض بسیار خوب، انسان باید چیزی رو که مالک است بفروشه، باید فتوا بدن به بطلان اینا دیگه. کسی که سلف فروشی میکنه یا نسیه میخره با یه رقم درشت الان مالک هست، وگرنه باید آثار ملک برش بار باشه، که در حالی که الان مستحق زکات است. یه کسی که مستحق زکات است میتونه معاملو باطل نیست دیگه، میتونه یه اتومبیل 10 میلیونی بخره، بانک مستحق زکات است، بعد قرض بکنه و میده. الان چون فاقد معونه خود و عیار خودش است استحقاق زکات داره چون فقیره، بعد وقتی قرض کرده با تسهیلات بانک بهش رسیده میدونه، خب قرض که اعتبار و غلایی است که. بنابراین ایشون میفرمان به این که ما نمیتوانیم بگوییم حقیقت بی متقوم به مالیت است، بلکه حقیقت بی آن است که مفید مالیت باشد. پس بنابراین اگر اصحاب گفتن یعتبر فی العوضین المالیه یا ملکیه، نمیتوان گفت به این که احترزو به هذا الغید ان بیع سمک فی السما فی البحر و طیر فی السما، برای اینکه ملک نیست. این درست نیست. خب در این گونه از موارد پس چرا اصحاب فتوا بطلا میدن؟ نسبت به کلی در ذمه فتوا بطلان نمیدن، نسبت به ماهی دریا فتوا بطلان میدن. برای چیه؟ فهمون برای عدم سلطه است. اینجا مسلط است، عقلا اعتبار میکنن من تو ذمه خودم اختیار خودم که دارم که، اما اختیار دریا در اختیار من نیست. من اختیار دریا رو ندارم، من اختیار ذمه رو که دارم که. هر اندازه که عقلا اعتبار میکنن بله، یه وقت هست کسی اون اندازه که در اختیارش نیست با یه رقم درشت و کلان و گزافی معامله میکنن، بله اون میشه صفحه‌ای. اما اونجایی که حدود اعتبار عقلایی باشد، شخص میگه من اختیار ذمه خودم که دارم که، اختیار دریا رو ندارد، اختیار هوا رو ندارد، اختیار خودش دارد. اینجا سلطه است، اونجا سلطه نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم اشرف دسته رضوان الله. خب فرمایش سیدن، فرمایش سیدن استاد رضوان لعلی هم نسبت به مرحوم شام حسین رضوان لعلی هم نقد است. میگم که نه، انسان سلطه دارد، همون طوری که بر ذمه خود سلطه دارد بر اون موجودات خارج هم سلطه دارد، میتواند که چیز بکند. این رو ایشون نقد میکنن. حالا تتمه نقد سیدن استاد رضوان لعلی نسبت به فرمایش مرحوم شام حسین برای روز بعد. والحمدلله.